ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان میگوید که در حال حاضر حداقل 6 میلیون نفر در این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند. این اداره دیروز در رشته پیام‌های در توییترش نوشت که بحران بشری همراه با محدودیت‌های شدید بر حقوق اولیه به این معناست که زنان و دختران افغان بیشتر از همه عقب مانده‌اند. به گفته این اداره، زنان و دختران در افغانستان کمتر به خدمات اساسی دسترسی دارند و آنها با موانع سفر بدون محرم و کار در بیرون از خانه مواجهند. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، حکومت سرپرست طالبان محدودیت‌های بر زنان در این کشور وضع کرد. مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود شد. زنان از کار در اداره‌های دولتی به استثنای چند اداره محدود منع شدند و به زنان دستور داده شد که بدون محرم شرعی سفر نکنند. این محدودیت‌ها با واکنش گسترده کشورها و سازمان‌های حقوق بشر به همراه بوده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک قزاقستان با زلزله زده های ولسوالی گیان و برمل ولایت پکتیکا ابراز سپاس کرد و گفت که این کمک ها در یک زمان مهم که هوا سرد شده و نیازمندان می رسد. پیتر کسلر، مسئول مطبوعاتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز به رادیو آزادی گفت که کمک های قزاقستان به زلزله زده های برمل و گیان در هفته جاری می رسد. به گفته آقای کسلر، لباس گرم، کمپل، فرش و دیگر ضروریات خانه شامل کمک های قزاقستان به زلزله زده هاست. زلزله ای که در 22 جون امسال بخش های از افغانستان را تکان داد، هزاران خانه را در برمل و گیان پکتیکا ویران ساخت و جان بیش از هزار تن را گرفت. گروهی از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین ایران با انتشار نامه نگرانیشان را در مورد صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز کردند. این زنان که شمارشان به 18 تن می رسد، در این نامه از مردم خواستند تا آنها هم مخالفتشان را از اجرای احکام اعدام برای سایر بازداشت شدگان اعتراضات و سرکوب بیشتر معترضان ابراز کنند. این زنان اعدام محسن شکاری را جنایت آشکار خوانده و بر همبستگی مردم برای نجات جان بازداشت شدگان و توقف حکم اعدام تاکید کردند. محسن شکاری، معترض 22 ساله، به اتهام زخمی کردن یک تن از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم و پنجشنبه گذشته حکم اعدامش اجرا شد. ایران روز دوشنبه دومین معترض بازداشت شده را هم به دار آویخت. مجید رضا رهنورد به جرم قتل دو نیروی بسیجی اعدام شد. این اعدام ها واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی را به همراه داشته است. و حدود 120 شخصیت سرشناس قرقیزستان، از جمله نویسندگان، ممثلان و فعالان، از رئیس جمهور کشورشان خواستند تا وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به دسترس مردم قرار دهد. نامه سرگشاده این افراد دیروز عنوانی رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیس پارلمان و دیگر مقام های بلند رتبه قرقیزستان نشر شد. در این نامه تاکید شده که آزادی بیان یک ارزش اساسی برای مردم قرقیزستان است و برای قرنها ارج گذاشته شده و از آن باید محافظت شود. حکومت قرقیزستان در 26 اکتبر وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را که در آن کشور به نام آزادتیک معروف است، مسدود کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با درخواست مقام‌های قرقیزستان از حذف ویدیوی در مورد درگیری‌ها در امتداد سرحد بین این کشور و تاجیکستان امتناع ورزید. پایان اخبار. ساعت 7:34 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش ها در برابر حمله روز یکشنبه در کابل.
کرن دیکر، شازدافیر ایالات متحده امریکا برای افغانستان، می گوید که حمله گروه داعش بر هتل لونگان در کابل را محکوم می کند.
شمار از فعالان زن در افغانستان میگویند که محدودیت های طالبان بر زنان علی رغم فشارهای بین المللی افزایش یافته.
طالبان همان قسمی که بودند فعلا هم همان قسم هستند. رویه و رفتارشان اصلا در مقابل زنان، در مقابل حقوق زن اصلا تغییر نکرده.
مجازات علنی چه تأثیر روی روان اطفال میگذارد؟
کودک باید در محیط آرام با محبت بزرگ شود که در آینده اما محبت دوباره گسترش بده.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در ادامه واکنش ها در مورد حمله روز دوشنبه، میبخشین روز یکشنبه، بر یک هتل در منطقه شهر نوی کابل، شارژ دافر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل هم این حمله را شدیداً محکوم کردند. در این هتل بیشتر اتباعی چینایی مستقر بودند. در پی این حمله وزارت خارجه چین از اتباعی کشورش خواست تا هر چه زودتر افغانستان را ترک کنند. 5 تن از شهروندان چین هم در جمع زخمی های این رویداد شاملند. گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کرن دیکر، شازدافر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که حمله گروه داعش بر هتل لونگان در کابل را محکوم میکند. او دیروز در توییترش نوشت: سخت است که سلسله عملات به خارجی ها در افغانستان و همچنین کشته شدن افغان های بیگناه در تیراندازی متقابل را نادیده گرفت. حمله روز دوشنبه بر هتل لونگان که در میان بیشتر افغان ها به نام هتل چینایی ها هم شهرت دارد، واکنش های گسترده را در پی داشت. وزارت خارجه چین تایید کرده که در این حمله 5 تن از شهروندان این کشور زخمی شدند. پیش از این شفاخانه ایمرجنسی شهر کابل گفته بود که 3 جسد و 18 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شده است. حکومت طالبان هم پس از پایان این حمله گفت که 3 مهاجم کشته شده و 2 تبعه خارجی که خود را از منزلهای بالا پرتاب کرده بودند زخمی شدند. اما طالبان ارقام تلفات نهایی این حمله را تا هنوز شریک نساختند. از سوی دیگر دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم ناوقت دیروز این حمله را محکوم کرد و در توییترش نوشت که خشونت در افغانستان تنها یک هدف را به پیش می‌برد و آن طولانی ساختن رنجی که جنگ بیش از 40 سال در این کشور را به همراه داشته. گروه داعش مسئولیت حمله بر هتل در منطقه شهر نو کابل را پذیرفته و گفته که 2 عضو این گروه در این حمله نقش داشتند. در پی این حمله وانگ وین بین، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته که با در نظر داشت وضعیت امنیتی جاری افغانستان، یک بار دیگر به اتباع چینی در این کشور توصیه می شود تا هر چه زودتر افغانستان را ترک کنند. اما حکومت طالبان می گوید که به تامین امنیت اتباع خارجی در افغانستان متحد است و اطمینان می دهد که از تکرار همچون رویدادها جلوگیری خواهد شد. زبیلا مجاید، سخنگوی حکومت، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
به تمام کشورها، به شمول کشور چین، اطمینان می دهیم که دشمن نمیتونه آنها را آسیب برسانه. همین حوادث هم که شده آنها زیاد آسیب ندیدن، ولی ما متوجه بیشتر شدیم در موضوع. به تمام اتباع خارجی که در افغانستان هستن، انشاءالله و مسئولیتشان ضروری است که ما جلو دشمن را میگیریم که به توطئه هایی که دارن نرسن.
مجاهد همچنان تاکید کرد که گروه داعش تهدید بزرگ برای افغانستان نیست و این گروه توانایی ایجاد مزاحمت با حکومت طالبان را ندارد. اما داعش پیش از این هم اتباع خارجی مستقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را هدف قرار داده. پیش از این سفارت پاکستان در 2 دسامبر هدف حمله گروه داعش قرار گرفت که در آن 16 نفر پاکستان جان به سلامت برد، اما یک تن از محافظینش شدیداً زخمی شد. همچنین داعش مسئولیت حمله در 5 سپتامبر بر سفارت روسیه در کابل را پذیرفت که در آن 6 تن به شمول 2 کارمند این سفارت کشته شدند. لوکاس ویبر از نهاد موسوم به ملیتنت وایر که بر فعالیت‌های شورشیان نظارت می‌کند گفته که حمله بر هتل در منطقه شهر نو کابل نخستین حمله بر شهروندان و منافع چین از سوی گروه داعش بوده. چین از جمله چند کشور اندک است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 میلادی در افغانستان سفارت خود در کابل را باز نگه داشت، اما این کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
چین به دنبال حمله روز دوشنبه در کابل از اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند. این حمله در شهر نو کابل به یک مهمانخانه صورت گرفت که بیشتر چینایی ها از آن استفاده می کردند. از جنرال متقاعد محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، پرسیدیم که داعش که مسئولیت این حمله و حمله چند روز پیش به سفارت پاکستان را به دوش گرفته و قبلا اکثر اقلیت ها را هدف قرار می داد، با رو آوردن به حملات به خارجی ها در کابل چه هدفی را دنبال می کند؟ و این در پاسخ چنین گفت:
مهم است که گروپ تعیین شده که نامش داعش ماندن واقعا داعش بوده باشد، یا به اصطلاح سیاسی ستون پنجمی ها که همین اکنون در افغانستان هم گفته می شه که بعضی فعالیت های را انجام می دن، ایره پیریزی نکرده باشن. واقعا این عمل به معنای حمله بالای طالبان است که با چین روابط خوب دارند. یقینا اکنون دیده می شه که داعش بالای دیپلومات ها حمله می کند که سفارت هایشان در افغانستان باز شده. آنهایی هست که سفارتهایشان در افغانستان باز شده و خواهان رابطه دیپلماتیک با طالبانند. قبلا شما شنیدین که آقای عباس استانکزی به سفیر چین اطمینان داد که امنیت کارکنان سفارتشان را بیگیرند، ولی ممتد با همی گفتگوها و اطمینان دادن عباس استانکزی بالای هتل حمله شد که چینایا در اونجا زندگی میکردند. این به معنای عزیز که در بین طالبان این فعالیت ها تحت نام های مختلفه که حتی داعش هم ایره پیوند میدن این اعمال انجام میشه، یا داعش میخواه با آنهایی که طالبان با او کشورهایی که طالبان میخواهند روابط بگیرن با اونا حمله میکنند. مثلا قبلا بالای سفارت چین، سفارت روسیه، بعدا بالای سفارت چین حملات بالای بندر
سفارت پاکستان هم
بود واقع است، و به همین شکل فعالیت های دیگه که اصلا معنای ازیر میده که بعضی گروپ ها در طالبان هستن که میخوان
تشکر
با چین ارتباطات خوب داشته باشن، همون رو باورید حمله قرار میده تا هایی که بیعتمادی در بین طالبان و کشورهایی که خواهان رابطه با چین هستن خراب شود.
سوال دیگه ما ایست جنرال صاحب که چرا طالبان در پیشبینی و جلوگیری از این حملات در قلب کابل کوتا می آین؟ نظر شما به حیث یک نظامی دلیلش چیست؟
دلیلش ایست که ما متخصصین خوب از دست داریم، یا بیرون شدن از وطن، و یا ای که در افغانستان مورد حملات ناجوان مردانه قرار گرفتن، مخفی شدن و بالاخره به اونها اعتماد نمیشه که از نگاه مسلکی بودن و از نگاه تخصصی بودن با وسایل و تکنولوژی هایی که امروز لازم است اونها بتوانن در مورد خونسا ساختن فعالیت های هر گروهی که در افغانستان بر علیه منافع کشورها و منافع مردم افغانستان عمل میکنن اینا داخل اقدام شوند. روی از این منظور هست که افراد غیر متخصص و افرادی که نظامی های پخته نیستن در کابل و در اطراف هستن.
تشکر.
و این فرق نمی کنه، گاهی در کابل گاهی در اطراف این فعالیت ها انجام میشه، ولی در مرکز چون مرکز دیپلماتیک شده و کشورهای خارجی در اینجا سفارتخانه های خود باز کردن، میخواهم برشان تعاطی بکنم که این طالبان نمیتوانند امنیت شما را بگیرن.
تشکر. جنرال صاحب، شما قبلا در وزارت دفاع بودین، از نشأت داعش در افغانستان و پاکستان چه معلومات برتان می رسید؟ و یا مختصر بگویم که چقدر می تواند که داعش به افغانستان یک تهدید باشه؟
داعش ساخته و بافته استخبارات پاکستان بود و هست، و اینها از آن طرف خط دیورند از اقوام مختلفی در افغانستان آمدن و فعالیت های را کردن، و شما دیدین که رهبرایشان هم از قوم مسعود و وزیری و اینها بودن و در افغانستان حال فعالیت کردن، افرادی را جذب کردن که از افغانستان هم برابری از او و برابری بعض شاخهای از او استخدام میکنن. ولی ایر متیقین باشین که استخبارات منطقه رول اساسی بالای ایجاد داعش داره، و اصلا اونها بخواهند که افغانستان به همین شکل باشه، چون امنیت و ثبات در افغانستان باعث پیشرفت میشه و پیشرفت افغانستان به نقص پاکستان است.
جنرال متقاعد محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، درباره حمله اخیر در کابل، نقش داعش در آن و وضعیت امنیتی کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
شماری از زنان فعال در افغانستان میگویند که صدور اعلامیه‌ها و محکومیت‌های بین‌المللی هیچ تأثیر بر برداشتن محدودیت‌های طالبان بر زنان نداشته است. آنها بر رادیو آزادی گفتند که با وجود محکومیت‌های بین‌المللی محدودیت‌ها بر زنان افزایش یافته است. این در حالی است که ظریفه یعقوبی، یکی از زنان معترض در کابل، روز گذشته پس از نزدیک به 6 هفته از توقیف طالبان رها شد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از آزادی او استقبال کردند، اما خواستار آزادی سایر زنان معترض از توقیف طالبان شدند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان.
یکی از زنان فعال در افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، وی میگوید که در نزدیک به 16 ماه گذشته جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای جهان فقط نقش نظارتی را از وضعیت زندگی زنان در افغانستان داشتند و کار دیگری برای دختران و زنان در افغانستان انجام ندادند. او بر رادیو آزادی گفت که محکومیت‌های جهانی تأثیر بر رفتار حکومت طالبان با زنان نکرده است.
این تحریم‌ها و این محکومیت‌ها بر تغییر رفتار رویه طالبان جوابگو نبوده، اصلاً تغییر نکرده و طالبان همان قسمی که بودن فعلاً هم همون قسم هستند. رویه و رفتارشان اصلاً در مقابل زنان، در مقابل حقوق زن اصلاً تغییر نکرده.
ویسنا سعیدی، یکی دیگر از زنان فعال، نیز به این باور است که صدور اعلامیه ها از سوی سازمان های حقوق بشری و کشورهای جهان هیچ دردی را دوا نمی کند. بانو سعیدی می گوید که آنان در نزدیک به 16 ماه گذشته شاهد شکنجه، آزار و اذیت و زندانی شدن زنان در افغانستان بودند، اما نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان در بیرون از افغانستان تنها به صدور اعلامیه و محکوم کردن ها اکتفا کردند.
ما شخصا به واکنش نشان دادن و تقبیه های میاندی باورمندی ندارم و یقین دارم که این عملکرد نمایشی در اصلاح و تغییر طالبان در مقابل زنها هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. زنها در افغانستان باید متحدانه و منسجم در مقابل طالبان ایستاده و در برابر ظلم استبداد طالبان باید مبارزه کنند.
وی میگوید که جهان باید همسویی خود را با زنان افغانستان به گونه عملی نشان دهد. یکی دیگر از زنان فعال که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که جهان باید طالبان را وادار به عملی کردن توافقنامه دوحه کند.
برایشان باید گفته شود که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر افغانستان آمدین و حالا دارین حکومت میکنین، آیا در همون مذاکرات تعهد برای تادیه حقوق زنان داشتین یا تعهد برای نقض حقوق زنان؟ خب مواردی است که باید روش بحث صورت بگیره و بتونه که حداقل محدودیت ها کم شوه و زنان بتونن به نوع فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر ادامه بدن.
نزدیک به 16 ماه می شود که طالبان در افغانستان حاکم هستند و محدودیت های زیاد را بر زنان وضع کردند. بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، خانه نشین شدن کارمندان زن بیشتر اداره های دولتی، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، اجباری شدن حجاب بر زنان و ممنوعیت رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه و ورزشگاه‌ها از جمله محدودیت‌هایند که حکومت طالبان بر زنان وضع کردند. هرچند مقام‌های طالبان بارها گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تضمین شده، اما سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و سازمان ملل متحد وضع این گونه محدودیت‌ها را نقض حقوق بشری خواندند و آنها را محکوم کردند. این در حالی است که ظریفه یعقوبی، یکی از زنان معترض در کابل، روز گذشته پس از نزدیک به 6 هفته از بازداشت طالبان آزاد شد. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از آزادی او استقبال کردند، اما خواستار آزادی سایر زنان معترض از بند طالبان شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رساند که نیروهای اوکراین و روسیه درگیر نبردهای شدید در شرق اوکراینند. مسکو به حملات خود از چندین استقامت در اوکراین ادامه داده است. همزمان کشورهای غربی کمک‌های بیشتری را برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی اوکراین تعهد کردند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
دفتر لوید رستیز اوکراین اعلان کرده که نیروهای روسیه به عملات خود در مناطق شرقی و مرکزی اوکراین از جمله لیمان، باخمود، اودفکا و زاپوروژیا ادامه داده است و به گفته این دفتر تأسیسات نظامی و شرک‌های غیر نظامی را هدف قرار دادند. پیش از این اوایل دیروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که شهرهای باخمود و اودفکا در عملات اخیر روسیه به شدت آسیب دیدند. بر اساس گزارش‌ها شدیدترین درگیری‌ها در آن حد از مناطق دونسک در شرق اوکراین جریان دارد که تحت کنترل نیروهای هر دو کشورند. مسکو گفته که در دونسک به تدریج پیشرفت کرده است، اما دنیس پوشیلین یکی از رهبران جدای طلب طرفدار روسیه در آنجا گفته که بیش از نصف دونسک تحت کنترل روسیه است. این اعداد تا هنوز به طور مستقل تایید نشده. نماینده های حدود 70 کشور و سازمان بین المللی روز گذشته در یک نشست در پاریس تعهدشان را برای کمک های بیشتر با اوکراین تکرار کردند. در این نشست در مورد چگونگی و میزان این کمک ها در بخش های انرژی، غذا، آب، صحت و ترانسپورت در فصل زمستان صحبت شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در این نشست از رای دور اشتراک کرده بود گفت که کشورش با کمک در زمینه انرژی نیاز بیشتر دارد.
در بخش فراهم کردن انرژی به 800 میلیون یورو نیاز است. این پول هنگفت است. اما این پول نسبت به قیمت اوکراینی ها بسیار ناچیز است. امیدوارم این کنفرانس را با انجام شماری از توافقات مهم به پایان برسانید که به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه دهد تا در زمینه تأمین انرژی به اوکراین تصمیم بگیرند.
در پاسخ به این درخواست، غربی ها و متحدان آن از تعهد 1 میلیارد یوروی کمک در بخش انرژی اوکراین خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از زمان حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه امسال، حداقل 6755 غیر نظامی در اوکراین کشته و 10600 نفر دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه بلومبرگ به حمله اخیر بر یک مهمانخانه در منطقه شهر نو کابل تمرکز کرده است. در مطلب آمده که این حمله محل را هدف قرار داد که عمدتاً دیپلمات‌ها و تاجران چینی در آن مستقر بودند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. در ادامه آمده که شهروندان یکی از انگشت شمار کشورهایی که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت با آنها ارتباط نزدیک داشته هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه چین دیروز تایید کرد که 5 شهروندش در این رویداد زخم برداشتند. وانگ وینبین سخنگوی این وزارت گفته که از شهروندان چین در افغانستان خواسته شده تا به زودترین فرصت این کشور را ترک کنند. آمار کشته و زخمی های رویداد متناقض است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که 3 مهاجم در این حمله کشته شدند و 2 شهروند خارجی زخم برداشتند. اما شفاخانه امرجنسی در کابل میگوید که از حمله بر مهمانخانه در شهر نو 3 کشته و 18 زخمی به این مرکز منتقل شدند. روزنامه وال استریت ژورنال به بررسی وضعیت افغانهای پرداخته که در تابستان سال گذشته و با حاکمیت دوباره طالبان از میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. به نوشته روزنامه، به دنبال خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، هزاران شهروند این کشور که به ایالات متحده انتقال داده شدند اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرند. در ادامه آمده که با حاکمیت دوباره طالبان بیش از 79,000 شهروند افغانستان به امریکا منتقل شدند و برایشان اقامت 2 ساله موقتی داده شد. وال استریت ژورنال می نویسد که برنامه برای این پناهجویان به هدف گرفتن اقامت دائمی امریکا در نظر گرفتن نشده و با آنکه کانگرس امریکا این بحث ها را در آجنده‌هایش دارد، باز هم وقت در حال سپری شدن است. با باور روزنامه، اکنون این خطر وجود دارد که شاید پروسه ادغام پناهجویان افغان زمانگیرتر شود و وقت هم از دست رود.
روانشناسان میگویند که مجازات علنی از سوی طالبان در افغانستان تأثیرات منفی بر روان کودکان میگذارد. به گفته آنان صحنه های شلاق زدن و تیرباران در جلوی چشمان کودکان باعث می شود که آنان خشن و انتقام جو بزرگ شوند. طالبان در این اواخر یک مورد قصاص و شلاق زدن علنی و چندین مورد شلاق زدن علنی را تطبیق کردند. این گزارش با داستان مرد آغاز می شود که می گوید در کودکی شاهد صحنه تیرباران یک مرد محلی در حاکمیت اول طالبان بود است.
سال 1377 بود که بلنگوی مسجد جامع شهر قلعه و مرکز ولایت بادغیس به صدا در آمد. صدای آذان نبود، بلکه فراخوان بود که از مردم محلی می خواست که برای تماشای صحنه اعدام یک مرد متهم به قتل به میدان هوایی شهر قلعه نو بیایند. آن وقت هم طالبان بر بخش‌های زیادی افغانستان مسلط بودند. وحید پیمان خبرنگار افغان که حالا در آلمان زندگی می‌کند، آن زمان ناساله بود. او بیان که چیزی زیادی در مورد آن خبر بداند، با جمعی از اهالی منطقه‌شان به میدان هوایی شهر قلعه نو رفتند.
ما دیدم که یک جوان پیش آمد، باز طالبا در اون زمان مو کلاشینکوف دست از او جوان دادند و برای از او گفتن که تو طرف از این فایر کن. فکر میکنم 7 مرمی فایر کرد.
صحنه تیرباران از جلوی چشمان پیمان گذشت، اما او به رادیو آزادی میگوید که پس از آن رویداد کابوس های وحشتناک برای تقریبا 2 سال آزارش میداد.
همیشه من میترسیدم، مثلا وقتی هوا تاریک میشد ما حاضر نبودم برم برای خود آب بگیرم. یک ترس و وحشت بسیار بده، یعنی به آشپزخانه رفتن نمیتونستم، به هر جایی که چیزی به نام تاریکی وجود داشت اصلا رفتن نمیتونستم.
حال در قرن 21 که بار دیگر طالبان حاکم افغانستان هستند، صحنه مشابه را به تازگی در شهر فرا تکرار کردند. مردی در حضور صدها تن به شمول کودکان به عنوان قصاص تیرباران شد. طالبان از اقدامشان دفاع کردند، اما نهادهای حامی حقوق بشر در افغانستان و بیرون از آن اقدام طالبان را نکوهش کردند و آن را نقض کننده کرامت انسانی خواندند. این خبر خاطرات سالهای آخر قرن 20 را در ذهن پیمان دوباره زنده کرد. از دید او حضور مردم مخصوصا کودکان در چنین صحنه‌های خوشنود را در جامعه گسترش می‌دهد.
کودک ذهنش نباید درگیر چنین چیزایی باشه. کودک بسیار زود تحت تأثیر در واقع چنین وقایع و چنین مشاهدات ذهن از او متاسفانه پراکنده میشه.
هما صافی ناطق کارشناسی امور روانشناسی موافق است. او به رادیو آزادی میگوید که دیدن چنین صحنه‌ها از سوی کودکان بر روانشان صدمه وارد میکند.
اینکه کودکان یک صحنه پرخشونت انسان‌ها را میبینند که او توسط انسان‌های دیگه صورت میگیره، باعث از این میشه که آنها خشن به بار بیاین و میتونه که باعث آموزش نادرست و آموزش منفی کودکان شوه.
به باور خانم هما، کودکان با دیدن این گونه محاکم خوشنود را بخشی از زندگی خود میدانند و در آینده نیز دست به رفتارهای خوشنود بار خواهند زد. خانم ناطق چنین توصیه می کند.
کودک باید در محیط آرام با محبت بزرگ شود که در آینده اما محبت دوباره گسترش بده.
رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و نانابر فامیل خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت. ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا می کردیم و فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم و به سرنوشت نه از تقاعدی خبر است و نه از هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده. شب میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روز هم میشینن. آلی یک روز نیست، دو روز نیست. آلی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن، در مکار و بار و مشغول خود هستن. مالی هم میگرن از کمک ها که میه اینا میگرن. آل مردم هم میموره بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میموره. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتکای خرد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد. یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده. چطور کنیم؟ آله
پیام شما نظر شماست.